خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده بشید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به چگونگی شکل‌گیری مجلس ضد فساد و شفاف که انتظار جامعه نخبگانی کشور هست از خانه ملت. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت عزیزانی و همکاران و شنوندگان برنامه.
متشکرم، تبریک هم میگیم آقای دکتر. به هر حال مجددا مورد انتخاب مردم قرار گرفتید در حوزه انتخابی کرمان و راور، ان شاءالله که در مجلس آینده هم بتونید مؤثر باشید. آقای دکتر، از نگاه شما چه انتظاری میشه از مجلس آینده داشت در موضوع در واقع روند ضد فسادی که بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی هم از قوای مختلف درخواست کرده؟
خدمت شما، همجور که مستحضرید موضوع با فساد در کشور ما و در همه کشورها یکی از دغدغه‌های اصلی بوده برای حاکمیت، و طبیعتاً ما به دلیل ویژگی‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی داریم که اون ویژگی‌های مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و دینی هست، خب ضرورتش نسبت به موضوعات دیگه بسیار به مراتب بیشتره. اعتقاد ما بر اینه که در حوزه موضوع با فساد موضوع تو اقدام پایه باید شکل بگیره. یکی اقدام مواجهه، یعنی اقداماتی که طبیعتاً سیستم و دستگاه قضایی و امثال اونها در دستور کار قرار میدن، و یکی هم اقدام پیشگیری به جهت اینکه این اتفاق رقم نخوره. در موضوع بحث پیشگیری، ما اعتقادمون بر اینه که اولویت اصلی برای موضوع عدم پیدایش فساد اقتصادی در جامعه باید متوجه حوزه پیشگیری باشه، یعنی نظام و ساختارها و نحوه فرآیندهای اجرایی در کشور باید به نحوی تعریف بشه که شما از بروز فساد بتونید اتوماتیکوار و به صورت خودکنترلی جلوگیری بکنید. بله. البته به صورت طبیعی بخشی از اینها پس از اینکه حتی این فرآیندها هم اتفاق بیفته به صورت درصد کمی مسلما پیداشون انجام میشه که خب مسلما دستگاه و سیستم قضایی برخورد میکنه. کاری که ما تو مجلس در دورهای قبل انجام دادیم، به ویژه در این دوره و دوره نهم مجلس انجام شد، این بود که ما قوانین و زیرساختهای مرتبط با حوزه شفافیت اطلاعات اقتصادی رو بتونیم تدوین کنیم. در برنامه ششم توسعه احکام بسیار خوبی اومد، هم در بحث شفافیت اطلاعات افراد و اشخاص، البته الان موضوع بحث افشای دارایی‌های مسئولین به عنوان یکی از زمینه‌هایی که در این مصادیق مرتبط با حوزه شفافیت مطرح میشه طبیعتاً مد نظر هست. در خصوص موضوع شفافیت در اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی، خب خیلی براش تلاش شد، به ویژه در مجلس نهم که پیشنویس قانون رو خود ما در کمیسیون نوشتیم و خوشبختانه تصویب شد. در این دوره مجلس ضمانت‌های اجرایی براش در نظر گرفته شد. هیچ بنگاهی در اقتصاد کشور نمیتونه فعالیت بکنه مگر اطلاعاتش رو در سامانه بازار سرمایه کشور، سیستم کدال سازمان بورس بتونه افشا کنه. اینا همه مقدمات اینه. زیر ساختای مرتبط با حوزه نرم افزاری الان در کشور در بحث شفافیت تعریف شده. حوزه هوشمندسازی اطلاعات مربوط به نگهداری اموال دارایی‌ها، بحث حساب‌های بانکی، گردش مالی و امثال اینها که خب خیلی از اینها امروز تجربه دنیا هست. چیز خیلی جدیدی هم شاید نباشه از جهتی که ما ورود کردیم. ما فکر میکنیم برای مجلس آینده باید آنچرا که به عنوان لینک های ارتباطی در حوزه شفافیت هست، یعنی قوانین مختلف الان وجود داره اما اینا به هم دیگه متصل نیست، این اتفاقی هایی دوچار یه خلای لینک ارتباطی میشه، یکی این اتفاق را هم بخوره. دوم نظارت بر اجرای دقیق همین قوانین موجوده که به نظر من همین بخش اگر بتونه کامل و اجرا بشه، موارد اصلی مربوط پیشگیری میتونه در نظام اجرای کشور به شکل قابل توجهی مد نظر قرار بده و اون دغدغه ها رو در جامعه برطرف کنه. البته در کنار این قضیه حتما با موضوعات مرتبط با مواجهه که عمده بحث مواجهه ما، اقدامات کاملا قانونی در راستای به عبارتی اجرای احکام قضایی و احکام حقوقی هست در ارتباط با متخلفین. سال سیستم قضایی خوشبختانه در طول این مدتی که ریاست محترم قوه قضاییه به شکل ویژه تری این موضوعات در دستورگاه قرار دادن، یک تاثیر مشخصی برای اجرا کردن این موضوع الان مد نظر قرار دادن. هر دو بخش این پیشگیری و بخش دوم مواجهه و اقدام علیه مفسدان به نظرم دو راهکار اصلی است. البته بخش عمده در دنیا که بر اساس سوابق هست که به عبارتی پیشی میگیره موضوع پیشگیری هست و طبیعتا میتونه این ممکن بحث اصلی ما باشه.
بله آقای دکتر، ما خاطرمون هست در یکی دو سال اخیر به ویژه پرونده های در حوزه فساد اقتصادی بررسی شد که بخش اعظمی از اونها کسایی بودن که به حال با مقامات فعلی یا مقامات سابق کشور در ارتباط بودن، از اعضای خانواده اونها بودن یا درجه یک یا درجه دو، و این در واقع پخش این گونه اخبار و در واقع حالا به تعبیری مثلا مشخص شدن فساد برخی افراد مرتبط با مقامات فعلی یا سابق کشور یه مقدار جامعه رو نگران کرده، به این جهت که مردمی که حالا دسترسی هایی به جاهای خاصی ندارن و ارتباطات ویژه ندارن که به حال احتمال ارتکابشون به فساد مالی خیلی پایین میاد، ولی خب پرونده هایی که در این یکی دو سال بررسی شد نشون داد که مقامات ما خیلی آسیب پذیرن به جهت فسادی که ممکن است از طرف خانواده اونها در حوزه اقتصادی رخ بده. چه باید کرد آقای دکتر که به هر ترتیب اون صراحتی هم که قانون تجارت داره، مخصوصا افراد که خودشون حالا یه بیزینسی بیرون دارن در دولت پست نگیرن، ما در دولت قبلی و فعلی شاهد هستیم که به حال افرادی بودن که خودشون یک کسب و کار شخصی داشتن، در یک جای تصمیم گیر هم بودن در حوزه دولتی که اصلا این خودش تزاحم منافع ایجاد میکرد. توضیحات اصلی رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید همینجوری که شما فرمودید به نظر من قانون چه در بخش به عبارتی افراد عادی در جامعه که موضوع شفافیت در نظر ما برای همه هست، یعنی وقتی ما میگیم حسابای بانکی باید اطلاعات شفاف بشه و در اختیار حاکمیت قرار بگیره، فرد عادی در جامعه است و هم و اخص از یه مجموعه ایش که به عنوان مدیران و متولیان حوزه اجرا هستن. اون چیزی که به نظرم میرسه الان در کشور باید به صورت ویژه مد نظر قرار بگیره اینه که ما در ارتباط با شفافیت اطلاعات حوزه‌های مختلف من جمله مباحث اقتصادی، چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی، چه به صورت بنگاه، چه به صورت سهل، اون چیزی که به نظر هست باید به نوعی افشا بشه که تمام آنچه را که یعنی به عنوان اتفاقات در حوزه نگاه مردم که منجر میشه به تخلفات و اون چیزی که باعث میشه به عنوان دغدغه جامعه شکل بگیره ما اجتناب کنیم از اون. الان به عنوان مثال مثلا در برنامه ششم توسعه اومده که اطلاعات بانکی باید به صورت دقیق و کامل و تراکنش‌های بانکی به صورت دقیق و کامل این اطلاعاتش میتونه رصد بشه. خب از شما سوال میکنم اگه کسی در کشور ما هر شخصی هر مقامی هر فردی در نظر بگیره حساب‌های بانکی اون مشخص باشه، یعنی ما بگیم دو حساب بانکی بیشتر نداره که در حوزه قانون مقررات هم به این اشاره شده، یه بخش مربوط هست به اون چیزی که فعالیت‌های اقتصادی اون هست که مبتنی بر، حالا اگر فردی تو این چارچوب کار میکنه مبتنی بر عملیات اقتصادیشه که خب بر اساس قانون تجارت هم شما فرمودید شامل تمام تعهداتی میشه که در قانون بهش تعریف شده. یه جایگاه اینجوری، یه بخش هم مربوط هست به واسطه تصمیمات و نگاه فردی خودش که این مجموعه اقدامات اون رو جدا میکنه از فعالیت‌های اقتصادیش. اگر اینها کاملا دقیق و شفاف باشه شما قطعاً میتونید بر اساس اون یه نظارت دقیقی بر اینها انجام بدید. اونی که الان دغدغه است اینه که همین ظرفیت قانونی، همین افشای دارایی‌های مسئولین، خب اخیراً این اتفاق عملیاتی شد، خب میتونه سال قبل عملیاتی بشه. بخشی از آنچه که الان به نظر من دغدغه است عدم اجرای قوانین موجوده. اگر اینها اجرایی بشه من تصور خودم اینه که شاید بیش از 70-80% آنچرا که به عنوان دغدغه مردم در حوزه بحث فساد اقتصادی هست، در حوزه که شما بهش اشاره دقیق فرمودید، حالا مثلا اطرافیان در حوزه مقامات مسئولی، چه در قوه قوای مختلف کشور، چه در ارکان نظام فرق نمی‌کنه، هر چه هست این میتونه اتوماتیک‌ها در قالب یک چارچوب مشخصی کنترل بشه. الان این بخش از قوانین و مقررات در حوزه اجرا دچار اشکاله از نظر ما اینه. بخش اینا برمیگشت به زیر ساخته ها، مثلا یه زمانی ما مطرح میکردیم دسترسی نظام بانکی، میگفتن خب ما این سامانه اطلاعاتیمون بر اساس قوانین نمیتونیم در اختیار فلان بذاریم. مثلا ما در خصوص مالیات رو شما عرض میکنم از نظر ما الان کلیه دستگاه ها مکلفن اطلاعات اقتصادی مرتبط با افراد و به عنوان افراد حقیقی و حقوقی رو در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدن. اگه این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیره، مسلما با این اطلاعاتی که داره میتونه میزان مالیات واقعی رو در نظر بگیره، در صورتی که خیلی وقتا نظام بانکی ما توی این زیرساخت‌ها سال قبل عرض میکنم الان دیگه کمتر شده و طبیعتا دیگه الان باید اجرایی بشه، موارد متعددی داشتیم در خصوص اینکه دسترسی اطلاعات رو به سازمان مالیاتی نمیدادن. سازمان بورس که باید اطلاعات مربوط به سهام و مالکیت دارایی ها رو اعلام بکنه، بعضی وقتا این سامان اطلاعاتی رو لیک به سازمان مالیاتی نمیداد. در قانون چه با صراحت اومده اینا تجمیع میشن و تصمیم گیری میشه. من فکر میکنم در پاسخ به سوال از تالی که در واقع چجوری میتونه، عرض بنده اینه که ما بخشی زیر ساختاری بودی که در سالهای اخیر انجام شده، لینک و اتصال اینها مهمترینه، نظارت بر اجراش مهمترینه، ضمنی که میتوانم قوانین تکمیلی هم برای اینا در نظر گرفته بشه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر پور ابراهیمی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به انتظار جامعه نخبگانی کشور از شکل‌گیری مجلس ضد فساد در کشور. آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخگوی پرسش های بود. شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه فرمکی 301035 نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید در خصوص برنامه بدون خط خوردگی، و همچنین از طریق سایت ایران صدا میتونید اپلیکیشن رادیو رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و از این طریق با دسترسی به همه برنامه های شبکه های رادیویی رسانه ملی، برنامه بدون خط خوردگی رو هم از شبکه رادیوی گفتگو دریافت بکنید و بشنوید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:15 است. در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع تعیین تکلیف 145 هزار تن محموله ذرت آلوده که آقای جمشید قصوریان رئیس محترم سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمریکی کشور در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، شب شما بخیر باشه و خسته نباشید، خدا قوت میگه.
متشکرم جناب قصوریان به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. توضیح می‌فرمایید که سرنوشت 145 هزار تن محموله ذرت آلوده به کجا رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور شما که خب بعد از اون نامه‌ای که از ریاست جمهوری ما دریافت کردیم و جلسات متعددی که حالا هم در مجلس کمیسیون اصل 90 و در قسمت‌های بخش‌های مختلف دولت داشتیم، منجر به این شد که اینها رو به مقصد یکی از کشورهایی که خریدارمون درخواست داشت که نهایتاً کشور مصر بود، اونجا مرجو بشه کالاها، ذرت‌های دامی، و نهایتاً با همون شرایطی که در نامه قید شده بود و دستوری که آیدشون محترم داده بودن، با همون شرایط بخشی از محموله فعلا بارگیری شده، به اون مقصد رفته و رسیده و تخلیه هم شده و بخش دومش هم در حال انجام بارگیری هست.
بله آقای قصوریان، می‌فرمایید که اساساً چگونه این محموله ذرت آلوده به کشور وارد شد و در واقع چگونه کشف شد که این محموله آلوده است و مخل و مضر است برای سلامت جامعه؟
والا اینکه در یه روند واردات ذرت دامی وارد کشور شده و اینکه حالا آلوده بوده وارد شد یا نه، که من در مقام نیستم که راجعش نظر بدم، چون ما بعد از این موضوعات، بعد از متروکه شدن کالا در اصل کالا،
مسئولیت شما وارد میشه. بله متوجه هستم، اطلاعات اخباری که شما دارید.
بله اینکه چگونه این اتفاق افتاد، خب این معمولا آفلاتوکسین سمی است که به هر حال مربوط به این حالا وزارت های دامی یا سایر مواد از این چنینی هست و کالای اساسی ممکنه بعضا اونهایی که با کشتی هم میشن و به صورت فله هم میشن دچار این سم بشن و این آلودگی درشون ایجاد بشه.
درسته.
و میزان این آلودگی وقتی از یک حد استانداردی که سازمان استاندارد ما تعیین میکنه بیشتر شد، اینها اجازه ترخیص نمیدن و این محمولا به همین دلیل تا اجازه ترخیص داده نشده و در بندر مانده و نهایتاً متروکه شده و تصمیم به خروج کالا از کشور گرفته شده.
بله، دوره‌ای که به هر حال رسانه‌ای شد ورود این 145,000 تن ذرت آلو به کشور، خب در شبکه‌های اجتماعی خبر خیلی بازتاب داشت و شایعاتی هم مطرح شد در مورد اینکه بخشی از این محموله در فرایند توزیع در واقع در کشور ورود پیدا کرده و این نگرانی زیادی رو ایجاد کرد در خصوص محصولاتی که به حال پایه اولیش ذرت هست. پس الان طبق فرمایش شما میشه این اطمینان رو به مردم داد که در واقع هیچ یکی از در واقع این محموله آلوده به در واقع ذرت آلوده وارد چرخه تولید نشده دیگه؟
اصلا این امکان نداره، چون که گمرک اصلا مبادرت به ترخیص چنین کالایی نمی کنه چون تا آزمایشات لازم انجام نشه.
بله.
و تاییدیه های لازم رو از مجاری زیربطش مثل استاندارد که حالا مسئول این کار است توی کشور تا اون تاییدیه رو ندهد، گمرک اصلا اجازه ترخیص رو نمیده و این کالاها هم به همین دلیل عرض کردم در بندر متوقف شد، چون ترخیصش گرفته شد. این کالاها خب قطعا حجمش خیلی بیشتر از این بوده، حالا من تا 500,000 تنش رو هم میدونم که بوده. بله. اون بخشیش که آلوده نبوده و سلامت کامل رو داشته و استاندارد مجوز رو داده بعد از آزمایشات، اون بخش ترخیص شده، ماندهش این حدود 130,000 تنی هست که 145,000 تنی هست که الان در دو تا پارتی وارد کشور شده بوده. این بخش باقی ماندهش بخش فاسدش بوده که یعنی حالا فسادم که عرض میکنم، یعنی میزان سم آفلودوکسین به عنوان مثال استاندارد ما میگه که من بالاتر از 5 اگر باشه برای دام اجازه ترخیص نمیدم. اینها ممکنه اون زمانی که اومده مثلا 8 بوده یا 10 بوده اجازه ترخیص نگرفتم، اون بخشش که آفلودوکسین نداشته رو ترخیص کردم.
بله، من خاطرم هست در یه دوره‌ای هم به هر حال این صلاحیت برای سازمان مطبوع شما ایجاد شد که حالا کالایی که امکان صادرات ندارن کالا معدوم بشه. بله. الان همچین رویه‌ای در سازمان جمع‌آوری فروش اموال تمریکی وجود داره آقای قصبریان؟
بله، در حال حاضر هم هست. ما همین هفته گذشته هم نزدیک 400 تن کالا رو امها کردیم در استان تهران که رسانه‌ها هم تشریف داشتن اونجا و فکر میکنم که به صورت مبسوط هم این اطلاع رسانی شد. ما خب امهای محمولایی که قابلیت ترخیص رو ندارن رو قطعا انجام میدیم، حتی اونایی که قابلیت صادرات رو هم ندارن انجام میدیم.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب قصبریان. شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
شما همچنین لطف کردید قربان شما.
خواهش میکنم، خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به سرنوشت 145,000 تن محموله ذرت آلوده که ظاهرا قرار هست به کشور مبدأ صادر بشه. آقای جمشید قصبریان رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمریکی کشور پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگو بود. اینجا تهران، جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی در حالی که ساعت 19:21 دقیقه است. بهنام نیکمنه سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف کشور در برنامه حجره رادیو گفتگو با اشاره به گستردگی کانکس های سیار برای بازرسی و نظارت بر بازار گفت از شهرداری انتظار داریم فضای مناسبی در اختیار اتاق اصناف و رؤسای تعزیرات حکومتی قرار گیرد تا در امر رسیدگی به شکایات تسریع شود. شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. از آن شنونده همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به فضای سیاسی عراق برای تشکیل کابینه این کشور. آقای رضا میرابیان کارشناس مسائل منطقه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب میرابیان سلام، بر شما شب بخیر.
من از خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای میرابیان بفرمایید، در حال حاضر فضای سیاسی عراق به لحاظ به حال تشکیل کابینه و گرفتن رأی اعتماد وزرا از مجلس عراق چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه بعد از مدت انتظار نهایتاً قرار شد که مجلس روز پنجشنبه جلسه استثنایی داشته باشه، مجلس نمایندگان عراق، و در واقع هیئت دولت پیشنهادی که توسط آقای علاوی تقدیم مجلس بشه و مجلس به اونها رأی اعتماد بده. از مجموع برآوردهایی که پیش بینی میشه این هستش که دولت مجلس به دولت رأی اعتماد خواهد داد انشاءالله.
بله، میفرمایید که آرایش سیاسی احتمالی در کابینه عراق چگونه خواهد بود؟ از چه طیفی در
با توجه به جنب جوشی که در سطح خیابان‌ها در از اول اکتبر سال 2019 صورت گرفت تا حالا به صورت جست و گریخته ادامه داره، تمام شعارها بر این مبنا بود که دولت از سهمیه بندی و از وابستگی حزبی خارج بشه، چون خیلی نقطه نظرهای بود که این وابستگی های حزبی و سهمیه بندی های طایفی یعنی مذهبی موجب فساد سالهای گذشته هستش. لذا دولت خودش متعهد دونست، دولت جدید یا کاندید جدید نخست وزیری، که در واقع هیئت دولت رو فارغ از احزاب سیاسی انتخاب کنه. بله. و کسی از احزاب نیروی به دولت تحمیل نکنه. خب شیعیان به این در واقع این قول و قرار عمل کردن، تنها خب سنی ها و کرد های اقدار اشکال تراشی کردن و سعی کردن در این زمینه مقاومت کنن، اما به نظر میرسه که آقای علاوی همچنان پافشاری میکنه که نیروهای خودش رو خارج از چارچوب احزاب و خارج از چارچوب وابستگی مذهبی و طایفی انتخاب کنه، به اصطلاح بتونه دولت تکنوکرات در واقع باشه که بتونه واسه اوضاع معیشتی و مبارزه با فساد رو بتونه اجرایی کنه و خواسته مردم رو بهش اجابت کنه.
چقدر این رویکرد آقای علاوی، آقای میرابیان، مورد موافقت و پذیرش گروه های سیاسی در عراق هست؟
ببینین اغلب گروه های سیاسی نظر به فشار تظاهرات خیابانی تقریبا میشه گفت که اکثرا پذیرفتن، به جز بخشی از کردها و بخشی از اهل سنت همچنان دارن مقاومت کنن و خواستن هستن که نیروهایی که توسط احزاب خودشون معرفی میشن در واقع اونها کاندید بشن. آقای ما علاوی نخست وزیر نظرش این هستش که اگر که معرفی هم بشن این انتخاب آخر به دست خود نخست وزیر خواهد بود و چیزی رو بهش تحمیل نشه و چیزی تحمیل رو از دیگران نپذیره. خب شیعیان به این موضوع متعهد بودن به خاطر اینکه همکاری کنن و دولت بر اساس مهلت قانون اساسی که یک ماه هست تشکیل بشه. نهایتا اهل سنت یعنی بخشی از اهل سنت و کردها نهایتاً هم اگر حاضر نشن که به این موضوع تن بدن، دولت اکثریت لازمی داره که در واقع به تصویب برسه و رأی اعتماد از مجلس بگیره.
بله آقای میرابیان، به عنوان پرسش پایانی، آیا میشه امیدوار بود که بعد از در واقع شکل گیری کابینه با اون مختصات که آقای علاوی مد نظرش هست، به حال این اعتراضات در عراق که در حوزه‌های مختلف هم مردم گلایه‌های زیادی رو از دولت مرکزی عراق دارن، اینها فروکش بکنه؟
ببینید شرایط عراق شرایط کلا شکننده هستش از این جهت. و ضمن این که اونهایم که کف خیابون بودن تقریبا میشه گفت که سیر نزولی پیدا کرده به خستن این اواخر و اون رحمت گذشته رو نداره. اما دولت از یک طرف هم دولت وقت زیادی نداره که بخواد قولا رو عملی کنه. حالا یک سال نه یک سال نیم الا دو سال بیش از این دیگه وقت نداره، باعث بالاخره به قولایی که داده و وعده هایی داده اونا رو عملیاتی کنه. در غیر این صورت مجددا ممکنه بازن دچار چالش بشه تو کف خیابون و مورد اعتراض احزاب در واقع قرار بگیره. لذا مهلت نخست وزیری محدود خواهد بود تو این زمینه.
بله، ممنونم از شما جناب میرابیان و با جناب خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارت. از آن شنونده در خصوص تشکیل کابینه جدید در عراق به رهبری آقای عیادلاوی گفتگوی من رو شنیدید با جناب میرابیان از کارشناسان مسائل منطقه. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، شما برنامه‌ای بدون خط خوردگی رو میشنوید. سامانه پیامکی ما 301035 هست. خواهش میکنم که حتما در سوژه های گفتگوی ما مشارکت داشته باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص سوالات مطرح شده و پاسخهایی که کارشناسان یا مسئولان مربوطه مطرح میکنن با ما در میون بگذارید و حتما سوژه هایی که مد نظرتون هست و قابلیت طرح شدن در برنامه رو در قالب یک گفتگو داره رو به ما پیشنهاد بدید، حتما در برنامه سازی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. من چند تا از این پیامک هایی که از آن شنونده فرستادن رو خدمتتون میخونم. دوست عزیزی با پیش شماره 0935 و چهار شماره آخر 4022 گفتن که در بحث مبارزه با فساد مجلس آینده میتونه با نظارت های مردمی تقویت بشه و در خصوص گفتگویی که با آقای قصبریان داشتیم در مورد محموله ذرت آلوده، دوست عزیزی با پیش شماره 0913 و چهار شماره 1015 گفتن که کاش آقای قصبریان میگفتن که درباره فروش کالاهای قاچاق مثل یخچال تلویزیون چطور عمل کردن. خواهش میکنم که از طریق سامانه پیامک 301035 با ما همراه باشید، به ما پیامک بدید، حتما پیامکاتون رو اینجا ما میخونیم. محسن محمدی حسنلویی مدرس دانشگاه در برنامه بیقاب بینقاب رادیو گفتگو عنوان کرد بر اساس گزارشات در 6 سال اخیر پیشرفت قابل توجهی در شاخص بین‌المللی صورت کسب و کار نداشته ایم و بین رتبه های 120 تا 128 در حال تغییر هستیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی از دادستان کل کشور خواست اظهارات نماینده مردم قم درباره مبتلایان و فوت شدگان کرونا در استان قم را صحت سنجی کند. علی شمخانی در فضای مجازی نوشت دیروز از دادستان کل کشور خواستم اظهارات آقای امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس را در مورد تعداد مبتلایان و فوت شدگان کرونا در قم صحت سنجی و نتیجه را به مردم اعلام کند. انتشار اخبار غیر واقعی و پنهانکاری هر دو مخل امنیت ملی و زائل کننده سرمایه اجتماعی است. رئیس جمهور گفت اراده متخصصان ما در تکمیل آزادراه تهران شمال بر تحریم ها غلبه کرد. آقای روحانی در مراسم افتتاح قطعه اول آزادراه تهران شمال با اشاره به اینکه امروز روز بسیار خوشحال کننده این برای ملت بزرگ ایران است گفت ما این طرح را در دوران تحریم اجرا کردیم.